پیش از جنگ بوسنی کشوری کاملا فقیر یا صرفا کشاورزی نبود. اقتصاد آن پایه صنعتی قابل توجهی داشت. صنایع سنگین، فلزات، انرژی، چوب، نساجی، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی در اقتصاد کشور نقش مهمی بازی می‌کردند. حدود 1000 واحد صنعتی نزدیک به 450,000 نفر را به کار گرفته بودند. یعنی بوسنی پیش از جنگ اقتصادی صنعتی اما شکننده داشت. این شکنندگی از کجا می‌آمد؟ بخش بزرگی از بنگاه‌ها در قالب مالکیت اجتماعی و ساختارهای به جا مانده از یوگسلاوی اداره می‌شدند. بسیاری از کارخانه‌ها به حمایت دولت، اعتبار ارزان، یارانه و بازارهای تضمین شده وابسته بودند. رقابت‌پذیری پایین بود و بهره‌وری بنگاه‌ها فاصله زیادی با رقبای اروپای غربی داشت. بنابراین جنگ فقط کارخانه‌ها را خراب نکرد. جنگ شبکه‌ای را نابود کرد که این کارخانه‌ها در آن نفس می‌کشیدند. بازار، زنجیره تأمین، مسیرهای حمل و نقل، نظام بانکی و اعتماد نهادی. شدت تخریب در بوسنی بسیار سنگین بود. برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از موجودی سرمایه کشور از بین رفت. تولید کل اقتصاد تا پایان جنگ به حدود 10-30% سطح پیش از جنگ سقوط کرد. تولید صنعتی در مقطعی فقط به حدود 5% سطح قبل از جنگ رسید. شبکه برق، آب، جاده‌ها، مخابرات و فرودگاه‌ها آسیب جدی دیدند. اما مسئله فقط آوار و خرابی نبود. حتی وقتی امکان تعمیر کارخانه وجود داشت، مشکل‌ها بروز می‌کردند. مالکیت نامشخص، بدهی‌های انباشته، نبود قطعات، نبود بازار، کمبود نیروی ماهر و حتی وجود مین در اطراف تأسیسات صنعتی. به بیان ساده‌تر، بازسازی ماشین‌آلات بدون بازسازی قواعد بازی اقتصادی کافی نبود. در کنار این، فاجعه انسانی نیز گسترده بود. بیش از 100,000 نفر جان باختند و حدود 2,000,000 نفر آواره یا پناهنده شدند. یعنی بیش از نیمی از جمعیت پیش از جنگ. این جابجایی عظیم بازار کار را مختل کرد، سرمایه انسانی را فرسود و اعتماد اجتماعی را پایین آورد. پس بوسنی با سه بحران همزمان روبرو بود: تخریب فیزیکی، تخریب اقتصادی و تخریب نهادی. اما بعد از جنگ چه شد؟ توافق صلح دیتون جنگ را متوقف کرد، اما ساختار سیاسی پیچیده ایجاد کرد. این نکته بسیار مهم است. توافق صلح خشونت را کاهش داد، اما همزمان نوعی چند پارگی نهادی را تثبیت کرد. همین چند پارگی بعدها یکی از موانع اصلی بازسازی اقتصادی شد. راهبرد بازسازی بوسنی عمدتاً بین المللی محور بود. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا، بانک اروپایی بازسازی و توسعه و نهادهای بین المللی دیگر نقش محوری داشتند. منابع خارجی گسترده‌ای وارد کشور شد. برای چند سال کمک خارجی سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. این کمک ها امکان داد زیرساخت‌های حیاتی با سرعت قابل توجهی ترمیم شوند. در سالهای اول تمرکز بر نیازهای فوری بود: غذا، سرپناه، بازگشایی مسیرها، تعمیرات اضطراری و خدمات پایه. سپس نوبت به برق، آب، حمل و نقل، مدارس، مسکن و مخابرات رسید. در مرحله بعد اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، اصلاح نظام بانکی، تقویت مالیه عمومی و ایجاد نهادهای اقتصاد کلان در دستور کار قرار گرفت. یکی از موفقیت‌های نسبی بوسنی ایجاد ثبات پولی بود. بانک مرکزی در سال 1997 تأسیس شد، واحد پولی در سال 1998 معرفی شد و نظام هیئت ارزی شکل گرفت. این کار به کاهش چند پارگی پولی و بازگشت نسبی اعتماد کمک کرد. در کشوری که چند ارز در گردش بود و نظام پرداخت پراکنده شده بود، این اقدام اهمیت کلیدی داشت. اما ثبات پولی به تنهایی معجزه نمی کند. سیاست پولی در چارچوب هیئت ارزی انعطاف کمی داشت و رشد اقتصادی بیش از پیش به انضباط مالی، اصلاحات نهادی و سرمایه گذاری واقعی وابسته شد. در کوتاه مدت بازسازی فیزیکی موفق به نظر می رسید. تا حدود سال 2000 بخش بزرگی از مسکن، مدارس، جاده ها، آب، مخابرات و برق به سطحی نزدیک به پیش از جنگ برگشته بود. این بخش از تجربه بوسنی نشان می‌دهد که وقتی پروژه‌ها روشن، منابع آماده و نظارت فعال باشد، زیرساخت‌ها می‌توانند نسبتاً سریع بازسازی شوند. اما اقتصاد واقعی کنتر حرکت کرد. تولید ناخالص داخلی سال‌ها طول کشید تا به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. اشتغال به سرعت باز نگشت، بیکاری بالا ماند، فقر کاهش یافت، اما ریشه‌کن نشد. رشد اقتصادی در سال‌های اولیه تا حد زیادی به کمک خارجی وابسته بود. نه به افزایش پایدار بهره‌وری یا توسعه بخش خصوصی. خصوصی سازی هم یکی از نقاط ضعف اصلی بود. در بوسنی واگذاری بنگاه‌ها در شرایطی انجام شد که مالکیت‌ها شفاف نبود، بدهی‌ها حل نشده بود، نظام ورشکستگی کارآمد نبود و نهادهای قضایی ظرفیت کافی نداشتند. در نتیجه خصوصی سازی همیشه به بهره‌وری بیشتر منجر نشد. گاهی فقط مالکیت دارایی‌ها جابجا شد بدون اینکه تولید، رقابت و سرمایه‌گذاری واقعی تقویت گردد. در حوزه حکمرانی مسئله اصلی نه نبود قانون، بلکه پراکندگی تصمیم‌گیری بود. دولت مرکزی ضعیف بود و سطوح مختلف حکمرانی منابع و اختیارات زیادی داشتند. هماهنگی سیاستی دشوار بود، برنامه‌های اصلاح اداری کند پیش می‌رفت، حتی کمک‌های خارجی هم همیشه به تقویت دولت منجر نمی‌شدند، چون برای اجرای سریع پروژه‌ها واحدهای مستقلی ایجاد می‌شد که گاهی دولت را دور می‌زدند. اینجا یک درس کلیدی شکل می‌گیرد. حتی کمک‌های خارجی هم همیشه به تقویت دولت منجر نمی‌شدند، چون برای اجرای سریع پروژه‌ها واحدهای مستقلی ایجاد می‌شد که گاهی دولت را دور می‌زدند، نه اینکه ظرفیت آن را بالا ببرند. اینجا یک درس کلیدی شکل می‌گیرد. بوسنی زیرساخت‌هایش را سریع‌تر از دولتش بازسازی کرد و این شکاف پیامدهای بلند مدت داشت. برای ایران تجربه بوسنی چند پیام مهم دارد. نخست، پس از بحران مهمترین مسئله نه تأمین منابع بلکه سازماندهی تصمیم گیری است. اگر مرکز فرماندهی روشن و مقتدر وجود نداشته باشد، حتی منابع زیاد هم میتواند پراکنده و کم اثر مصرف شود. دوم، ثبات مالی و نظام پرداخت حیاتی است. بدون شفافیت در پرداختها، انضباط مالی و جلوگیری از مسیرهای تورمزا، بازسازی میتواند خودش به بی‌ثباتی تازه‌ای تبدیل گردد. سوم، پروژه عمرانی باید همراه با سازوکار حقوقی و اداری باشد. ساخت مسکن، راه، نیروگاه یا کارخانه بدون حل مالکیت، بدهی، نگهداری و ذینفعان بازسازی واقعی نیست. چهارم، خصوصی سازی نباید شتاب زده باشد. پیش از واگذاری دارایی ها باید مشکلات مربوط به مالکیت، بدهی، قواعد رقابت، ورشکستگی و نظارت قضایی روشن گردد. در غیر این صورت خصوصی سازی می تواند به بازتوزیع ران تبدیل شود. و پنجم، طراحی نهادی اهمیت بلند مدت دارد. اگر ساختار پسا بحران چند پارگی را تثبیت کند، هزینه بازسازی برای سالها بالا می ماند. واگذاری اختیار محلی مهم است، اما بازارهای داخلی، مالیه عمومی و سیاست اقتصادی باید انسجام داشته باشند. جنبندی این قسمت این است. بوسنی نشان داد بازسازی فیزیکی ممکن است سریع باشد، اما بازسازی نهادی زمانبر، پیچیده و تعیین کننده است. جاده ها، مدارس و شبکه برق را می توان با پول و پروژه ساخت، اما دولت هماهنگ اقتصاد رقابت پذیر و اعتماد اجتماعی را فقط با تزریق منابع نمی توان ایجاد کرد. پایان جنگ آغاز بازسازی است، اما کیفیت صلح و طراحی نهادها تعیین می کند که بازسازی به توسعه پایدار برسد یا در سطح ترمیم ظاهری باقی بماند.